مصرف میکنن، یا مثلا عطر و ادکلون میزنن و دچار ریزش از بینی و تحریکات قسمت فوقانی تنفس میشن، اینا پس آلرژی و حساسیت دارن و رینیت آلرژیک دارن در واقع، چطور؟
بله خب خدمتتون عرض کنم، اگر یه شخصی در معرض تماس با یه مواد قرار بگیره، حالا اینها میتونه تنفسی یا خوراکی باشه، و علائم آلرژی و حساسیت رو از خودش نشون بده، علائم آلرژی مهمترین هاش همینه، آبریزش بینی خدمتتون عرض کنم، خارش و سوزش که شما میتونید توی بینی و حلق داشته باشین، خلط پشت حلق جزو علائم بسیار شایع رینیت آلرژیک هست، رینوسینوزیت آلرژیک هست،
بله،
و عطسه خدمتتون عرض کنم که اشک ریزش، اینها علائمی هست که کسانی که مبتلا به آلرژی در سیستم فوقانی تنفسی هستن اولین علائمی هست که از خودشون نشون میدن، و اگر یک کسی در تماس با هر ماده‌ای در محیط خدمتتون عرض کنم دچار یه همچین چیزی بشه، خب اینها مبتلا به رینیت آلرژیک هستن و باید پیگیری و بررسی و درمان بشن.
خب دکتر صاحب، چه کار باید کرد تا کمتر مصاب و مبتلا به آلرژی و حساسیت شویم و علائمش محدود و کمتر باشه؟ آیا شستشوی حلق و بینی هر روز صبح با سرم نمکی یا با آب یک مقدار کم نمک همراهش اضافه بکنیم، اینا میتونن مفید باشن و مؤثر باشن؟
بله خب برای پیشگیری از ابتلا به آلرژی سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن. مهمترین راه پیشگیری اینه که اول تشخیص بدیم به چه چیزی حساسیت داریم. این رو اگر افراد هوشیار باشند و دقت کنن که من امروز مثلا رفتم اینجا این کارو کردم، اینو مصرف کردم، با این تماس داشتم و آلرژیم بیشتر بود، آبریزش عطسه و اینها بیشتر بود، این رو میتونن فرد به فرد تشخیص بده که من مثلا در تماس با این ماده یا مصرف این ماده دوچاره همچین مشکلی شدم. بسیار هم این فردیه، یعنی یک کسی به فرض میگم ممکنه به مثلا سیب سبز حساسیت داشته باشه، به سیب قرمز نداشته باشه و برعکسش، برادرش حتی برعکسشه. به همین خاطر خدمتتون عرض کنم که اینجوری نیست که بریم مثلا پیش دکتری یه لیستی به ما بده و بگه این رو بخور اون رو نخور، با این تماس داشته باش با این نداشته باش، و خدمتتون عرض کنم که این کاملا فردی، شخص باید خودش پیدا کنه که با مصرف چه موادی در محیط دچار حساسیت آلرژی میشه و سعی کنه از اونها پرهیز کنه، ولی خب این یه هوشیاری کامل رو میخواد تا بتونیم این رو ترین و کم آرزه ترین روش هایی هست که ما میتونیم در حقیقت فرد رو از این که بخواد علائم آلرژی درش پدید بیاد جلوگیری کنیم. مکانیزمش هم بسیار ساده است. ما وقتی آلرژی میگیریم، ذراتی که در هوا هستن و در اثر تنفس میان روی مخاط بینی میشینن و چرخه آلرژی رو در بدن ما شروع میکنن و تولید میکنن، خب ما با این شستشو به صورت مکانیکی این رو قشنگ تمیزش میکنیم، اون مواد رو میشوریم میبریم و عملا چرخه آلرژی رو در ابتدای این چرخه متوقفش میکنیم. بسیار کار کم آرزه و بسیار موثریه که اگر کسانی که مبتلا به آلرژی هستن، رینیت آلرژیک هستن، این کار مکرر روزی یک یا دو بار انجام بدن میتونه نتایج بسیار موثری داشته باشه و خودشون هم متوجه خواهند شد که با این کار بسیار ساده چه نتایج، چقدر راحت‌تر خواهند بود در طول روز، چقدر کمتر مشکل خواهند داشت.
بله
روش استفادهش هم معمولا ما توصیه میکنیم از سرم فیزیولوژیک استفاده بکنن، به خاطر اینکه درصد نمکش با درصد نمک مایعات بدن تقریبا شبیه باشه، و ولرمش بکنن. اصلا استفاده از سرم سرد توصیه میشه، هوای محیط تقریبا یه چیزی حدود 22 درجه است، معمولا دمای بدن ما 37 درجه است و این اختلاف دما قابل توجهه. اگر بتونن سرم به نزدیک دمای بدن برسه خیلی بهتره، میتونن سرم رو مثلا روی شوفاژ، نمیدونم کتری آب گرم، یه جای یه ذره ولرمش بکنن. ساده ترین راه اینه که دستشون رو بشورن، سرم بریزن کف دستشون، از بینی بکشن و از حلقشون بدن بیرون، تمام این مسیر تمیز بشه، و بسیار هم این روش موثره.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم که همکاران ما برای قسمت چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه. مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده. ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره، افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستند، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد. ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که تا این لحظه در خدمت شما بودیم. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب پدرام برقعی متخصص امراض گوش و حلق و بینی در مورد تعریف و معرفی رینیت آلرژیک یا اونمو حساسیت‌های قسمت فوقانی تنفس و آبریزش‌ها و واکنش‌های مختلف صحبت‌های مفیدی انجام دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. آی دکتر، با توجه به اینکه آلرژی‌ها و حساسیت‌ها عمدتاً توسط عوامل خارجی، چیزهایی که ما با آنها تماس داریم و استفاده می‌کنیم به وجود می‌آید، آیا اگر ما یک زندگی کاملاً استریل و پاک و نظیف داشته باشیم و نظافت بسیار دقیق و کامل رعایت بکنیم، ممکن حساسیت‌ها کم شود؟ و اصولاً این قسم زندگی کردن اگر ممکن باشه شما توصیه می‌کنین؟
خدمتتون عرض کنم خیلی سوال جالبیه، به خاطر اینکه این موضوع تقریبا یه چیزی در حدود نزدیک 10-15 سالی هست که اثبات شده که دقیقا برعکس این هست. اصلا آلرژی و حالا رینوسینوزیت، آسم مخصوصا، فقط یا بیشتر در کسانی دیده میشه که خیلی استریل بزرگ میشن.
بله.
و اون مثلا خانواده هایی که پدر و مادر خیلی وسواس دارن که بچه مثلا دست به چیزای آلوده نزنه، تو مثلا گرد و خاک بزرگ نشه، اینها به مراتب بیشتر دچار مشکلات آلرژی میشن و مخصوصا آسم در اینها بسیار بیشتر هست. و شما کمتر آلرژی و آسم رو در بچه هایی که از یک در حقیقت طبقه اجتماعی متوسط تر هستند و خب به هر حال شاید اون بهداشتی که خیلی وسواس گونه باشه درشون دیده نمیشه، یا به هر حال پدر و مادر راحت تری داشته باشند، اینها خدمت رو عرض کنم که اینجوری عملا این یه جور میشه بگی یاد گرفتن و آموزش سیستم دفاعی هست که در بچه ها این اتفاق میفته و این باید در سنین همین چند سالگی زیر دبستان اتفاق بیفته. در نتیجه ما امروزه در حقیقت توصیه میکنیم بچه ها رو اینا آزادتر بذارن، خیلی اونجوری وسواسگونه اصلا درست نیست که بچه ها تو محیط خیلی استریلی باشن.
بله.
یا همینطور اگر میبینیم که تو مهد کودک ها تو بسیار از کشورهای خارج بچه ها رو اجازه میدن تو خاک بازی کنن، نمیدونم اینها، و این کاملا پذیرفته شده و در حقیقت میدونیم یه موضوع علمی اثبات شده است. به همین خاطر اصلا درست است که بچه رو خیلی استریل بار بیارن و این باعث میشه که قطعا احتمال ابتلا به آلرژی و آسم تو اینها بیشتر بشه.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به لیست بسیار طولانی از عوامل آلرژیزا یا حساسیت آور و یکی هر انسان و هر فردی ممکنه به یکی از این موارد حساسیت داشته باشه و واکنش های در بدنش ایجاد شود. در طب بعضی تست ها و معاینات سنجش آلرژی و حساسیت وجود داره که در کلینیک های آلرژی انجام میشه و تست های جلدی و پوستی است. آیا این تست ها مؤثر است و نیاز است که انجام شوه؟
بله. خب پریک تست ها خدمتتون عرض کنم تست های پوستی هستن که معمولا متخصصین آسم آلرژی، کسانی که تو این کار فوق تخصصی انجام دادن انجام میدن و این تست ها بسیار تست های خوب و موثری هست برای تشخیص اینکه شخص به چه چیزی حساسیت داره. و ما قویا هم توصیه میکنیم کسانی که آلرژی شدیدی دارن، حالا این آلرژی در هر کجای بدنشون باشه، این تست ها میتونه تا حدی کمک کننده باشه. خدمتتون عرض کنم اینها نشون میده که شخص به چه چیزی حساسیت داره، بعد شخص میتونه از این اطلاعات استفاده کنه و از اون ماده پرهیز کنه. البته این رو باید بدونیم که این تست ها یه درصد در حقیقت درست بودن هم داره، یعنی همیشه اینطور نیست که یه نفر مثلا فرض کنید اگر توی تست پوستیش به یه ماده حساسیت داشت، حتما این حساسیت رو در سیستم تنفسی هم خواهد داشت، یا مثلا برعکسش اگه یه کسی ممکنه مثلا در سیستم تنفسیش مثلا به یه بوی حساسیت داشته باشه ولی پریک تستش که یه تست پوستی هست منفی باشه، به خاطر که سیستم دفاعی ما در سیستم تنفسی و سیستم پوستی به دو شکل متفاوت عمل میکنه.
بله.
و لزوما این دوتا همپوشانی کامل ندارن ولی به هر حال کمک کننده است.
بله.
کلینیک چکای آلرژی به غیر از این تست های در حقیقت پوستی که تشخیص میدن به چه چیزی شما حساسیت دارین، در بسیاری از مواقع بعد واکسن هایی رو هم توصیه میکنن که این واکسن ها عملا بدن رو نسبت به اون ماده حساسیت زدایی میکنه و خب با معمولا این واکسن ها طول اثر نسبتا کوتاهی دارن و بایستی که به طور طولانی مدت و بعضی وقتا چند سال حتی به طور هفتگی یا هفته دوبار سه بار بعضن با توجه به میزان حساسیت آلرژی که شخص داره باید برای مریض آماده بشه و تزریق بشه تا به تدریج این حساسیت زدایی در شخص انجام بشه. باز این هم روش نسبتاً مؤثری هست، در بسیار از افراد این روش ها میتونن کمک کننده باشه. البته بعضی از افراد حتی بعد از این دوره مثلا که میگذرونن حالا یکی دو سال و این واکسن ها رو تزریق میکنن ممکنه دوباره آلرژیشون بعد از قطع این واکسن ها برگرده و خب به علت این هست که این واکسن ها میتونه اثر خیلی طولانی نداشته باشه، ولی خب به هر حال در بسیار از افراد هم این مکانیسم درمانی مؤثریه و میتونه شخص رو برای همیشه با این حساسیت زدایی از اون آلرژی که داشته نجات بده یا حداقل مشکلات مریض رو بسیار بسیار کمتر کنه و علائمش کمتر باشه به طور که کمتر مریض رو اذیت بکنه.
ممنون و سپاس از کارشناس محترم. انشاءالله ادامه بحث ما در جلسه بعد خواهیم داشت. از شما شنوندگان عزیزم تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. در ادامه دعوت میکنم که برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین
منجی
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید.
با تو بودن کنار تو ماندن آرزوی تمام منتظران،
ما مهمان امام منتظران، با بر تو سلام منتظران، نام تو رخصت شکفتن ما،
عزیزان در چند قسمت گذشته از وظایف فردی و شخصی منتظران ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، چون شناخت ایشان و اهداف والای قیامش، خودسازی، فراگیری علوم مختلف و دعا برای فرج آن حضرت سخن گفتیم. اما کسی که واقعا در انتظار ظهور منجی عالم بشریت هست تنها به آمادگی فردی بسنده نمی کند، زیرا می داند هرچه تعداد بیشتری از افراد اجتماع برای این حادثه عظیم آمادگی داشته باشند، احتمال وقوع آن افزایش می‌یابد. بنابراین منتظران حضرت بقیت الله با تبلیغ و تشریح ماهیت و اهداف نهضت جهانی آن بزرگوار می پردازند و این کار را از خانواده خود شروع می کنند، چرا که اولین و بنیادی ترین نهاد اجتماع هست و تأثیر فراوانی بر جامعه دارد. خانواده مانند یک آموزشگاه عمل می کند و اولین مکانی است که فرهنگ، ارزش‌های اخلاقی و دینی را به افراد می آموزد و زمینه‌های شکل گیری شخصیت آنها را فراهم می کند. به طور خلاصه می توان گفت سعادت جامعه در گروه سلامت خانواده است. بر همین اساس در اسلام به خانواده اهمیت فراوان داده شده و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد فرمودند هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از خانواده نیست. کسی که می‌خواهد زندگی خود را بر اساس تعالیم والای اسلام و ارزش‌های معنوی و مهدوی پایه‌گذاری کند، همسری را انتخاب می‌کند که نه تنها این معیارها و اهداف را پذیرفته، بلکه در این مسیر نورانی همراه و یاور او باشد. پیامبر اسلام در توضیح آیه 6 سوره تحریم که در ابتدای آن آمده است، ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده ایتان را از آتش جهنم نگه دارید فرمودند اعضای خانواده را به آنچه خدا دوست دارد امر کنید و از آنچه خدا نمی پسندد نهی نمایید. به این ترتیب زن و شوهر همواره تزکیه نفس و ایجاد آمادگی برای ظهور صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف را اولویت اول زندگی مشترک خود می دانند و آنگونه زندگی می کنند که مورد رضای خداوند و آن حضرت باشد. چون این خانواده ای حتی اگر وضعیت مادی و مالی مطلوبی نداشته باشد دارای هدفی مقدس است که به آن امید، آرامش و نشاط می بخشد.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید، پرده بدرد جمال عدل که دائم ماه نماند به زیر ابرو در آید.
اما وظیفه مهم خانواده مهدوی پرورش فرزندانی است که شایستگی یاری امام زمان را داشته باشند. آنها امانت‌هایی نزد والدین هستند تا به بهترین وجه تربیت شوند. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خود یکی از وظایف پدر و مادر در برابر فرزند را هدایت او به سوی خداوند برشمرده است. در آیه 17 سوره لقمان نیز از قول این بنده صالح خداوند می‌خوانیم
یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور.
ای پسر عزیزم نماز بگذار و به کار پسندیده امر کن و از کار ناپسند و حرام نهی نما و در مصیبت ها و سختی هایی که به تو وارد می شود صبر و استقامت کن. بنابراین در یک خانواده مسلمان پدران و مادران وظیفه دارند تا فرزندان خود را با ارزش های اسلامی و آموزه های دینی آشنا کنند، به ویژه آنکه تربیت و پرورش کودکان از خانه آغاز می شود. یکی از این تعالیم ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در آخر الزمان و ایجاد حکومتی جهانی و عدالت گستر و دیگر مسائل مربوط به آن است. دوستان و همراهان ارجمند، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را در این مورد با هم مشنویم.
تو بحث مهدویت به خانواده‌های محترم می‌خوام عرض کنم که فرزندانتون رو با حضرت حجت آشنا کنید و این مجلات، این کتاب‌ها، حتی بازی‌هایی که مثلا درست کردن، کارت‌ها، حتی نقاشی‌ها، حتی با حضور در جمکران، رفتن به مسجد سهله در سفری که میرن عتبات، بالاخره نام حضرت حجت ولو با خوندن دعای اللهم کل ولی یک، نگذارید بدنه جامعه مخصوصا جوانان و جوانان فکر کنن که بی امامند، بی صاحبند. نه، خدا رحمت کنه مرحوم های کافی رو، فرمود ما صاحب داریم، ما آقا داریم، آقای ما میاد. ببینید همین عین الحسن، عین الحسین، عین ابن الحسین، همین دعای ندبه، این دعای ندبه یک نوع در واقع فراخوان امام زمان، یک نوع اعلام محبته. ولو صبح به صبح بیستیم رو به قبله، السلام علیک یا بقیت الله، ولو با خوندن زیارت آل یاسین که این زیارت آل یاسین سلام خداست به حضرت حجت، اونجا داره تو مفاتیح. خلاصه فکر مهدویت تو خانواده هامون پر رنگ کنیم. چنین نشود که مهدویت به نیمه شعبان منحصر بشه، گرچه این خیلی عالیست، اما به همین میزان اکتفا نکنیم. بدونن کی غیبت کرده، چرا غیبت کرده، وظیفه‌شون چیه. فکر مهدویت رو انشاءالله زنده نگه داریم.
بارون میباره نمیره دل خستم ای خدا، ببین من از هجران مهدی زخان شستم ای خدا، ببین من از هجران مهدی زبان شستم ای خدا. هوای قلب من بارونی و سرده، بدون روی تو نصیب من درده، بدون روی تو نصیب من درده. ای نگارم نگارم نگار، ای بهارم بهارم بهار، یا ابا صالح. شب جمعه دلم بی آشیونه، ز هجره روی تو رنگ خزونه، برای دیدنت تا صبح جمعه دعای الاجل مولا میخونه، مولا میخونه.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
بیا که سینه هامون تنگ تنگه، دل آینه هامون بی تو سنگه، بیا که سینه هامون تنگ تنگه، دل آینه هامون بی تو سنگه، بیا با هم بشیم کرب و بلاوی، که با تو کربلا رفتن قشنگه، که با تو کربلا رفتن قشنگه.
خب دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را همچنان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. مجله اقتصادی عنوان برنامه بعدی است.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به دیدارهای مسئولان اقتصادی حکومت طالبان با مقامات کشورها و سازمانهای خارجی به منظور گسترش روابط اقتصادی و تجاری افغانستان با خارج، اهمیت اتصال افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، تسهیلات مالیاتی برای تاجران و سرمایه گذاران افغان، دلایل ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. دفتر توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که با حمایت مالی ژاپن و صندوق بشردوستانه برای افغانستان، از 34,000 تجارت کوچک که 80% آن تحت مدیریت زنان است حمایت کرده است. این دفتر به مقدار هزینه این حمایت و بازه زمانی ارائه آن اشاره نکرده است. مسئولان اداره کانال ننگرهار میگویند بیش از 120 هزار لیتر روغن زیتون که در کارخانه فراوری زیتون این اداره تولید شده توسط یک شرکت خصوصی خریداری شده و به خارج صادر می شود. بابت فروش این مقدار روغن زیتون 71 میلیون افغانی به خزانه دولت طالبان واریز شده است. در مراسم اختتامیه نمایشگاه تولیدات داخلی در کابل بر ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان و بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی تاکید شد. مولوی دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این مراسم گفت: افغانستان ظرفیت بالا در بخش معادن، ساختمانی و نیروی انسانی دارد که با اندک سرمایه‌گذاری در بسیاری عرصه‌ها به خودکفایی می‌رسد. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان و مشاور ارشد معاون دبیر کل سازمان ملل در دیدار با یک دیگر در مورد موضوعات مختلف از جمله رشد و توسعه اقتصادی، استخراج معادن و جلب سرمایه گذاران خارجی بحث و تبادل نظر کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر ترکیه در افغانستان و هیئت همراهش دیدار و در مورد گسترش روابط تجاری دو کشور صحبت کرد. بانک توسعه اسلامی با تامین مالی 7 پروژه جدید رفاهی تحت حمایت صندوق امانی بشردوستانه افغانستان در این کشور موافقت کرد. این پروژه ها به منظور بهبود خدمات تغذیه‌ای و بهداشتی برای کودکان و مادران در مناطق دورافتاده روستایی در افغانستان اجرا خواهند شد. اخیراً خبری به نقل از برخی مقامات حکومت طالبان در مورد 24 ساعته شدن فعالیت مرز اسلام قل ادوغارون منتشر شد، اما مسئولان محلی ایرانی در منطقه مرزی میگویند هنوز فعالیت این مرز شبانه روزی نشده است. مهدی دونده، فرماندار شهرستان تایباد و نماینده استاندار خراسان رضوی در مرز دوغارون در گفتگو با همکارم محمد باقر حسینی گفت: در صورتی که چنین چیزی عملی شود، اتفاق مبارکی است و کار صادرات و واردات و ورود و خروج بار و مسافر تسریع خواهد شد، هرچند اکنون هم در این زمینه مشکل وجود ندارد.
اتفاق خوبی اگر رخ بده، اگر بشه 24 ساعته، خب تسریع در امر صادرات اتفاق میفته و واردات، و اتفاق خوبیه، ولی این هنوز محقق نشده و نیازمند به هر حال بسترسازیه. ما آمادگیشو داریم که اگر دوستان همچی تمایلی داشته باشن بریم به این سمت، ولی فعلا که از طرف ما و اینها اتفاق خاصی در مرز رخ نداده، ولی اگر اتفاق بیفته اتفاق خوب و مبارکیه، ما هم استقبال میکنیم. زمینی که الان ما مشکلی برای بحث صادرات و واردات نداریم، یعنی عملا خواب کامیون نداریم، همه چیز به روزه. روزانه بین 350 دستگاه وارد کشور میشه، بین 300 تا 350 دستگاه از کشور خارج میشه، یعنی روزانه 700 دستگاه ناوگانی که بحث صادرات و واردات رو در بین کشور ایران و افغانستان به عهده دارن در مرز دوغارون تردد میکنه. بین 3 تا 3500 نفر هم مسافری هست که از کشور افغانستان به ایران وارد میشه و از ایران هم به کشور افغانستان عزیمت میکنه. ساعتکارم طبق روال معمول میاد، 7:30 صبح مرز بازه تا زمانی که بالاخره لازم باشه ورود و خروج انجام بشه، طبیعتاً تا 5-6 بعد از ظهر فعالیت داره بسته به حجم کار در مرز.
با توجه به ظرفیتی که شما در مرز مشاهده میفرمایید، چالش هایی هم وجود داره در ایران؟
ما هیچ چالشی نداریم. مرز دوغارون داره به سمت و سوی حرکت میکنه که اصلاحات ساختاری خاص خودشو داره انجام میده. پایانه مرزی دوغارون با طرح جامعه‌ای که داره اجرا میشه قطعاً تحولی درش ایجاد خواهد شد. بازارچه مرزی با اصلاح ساختاری که داره درش انجام میشه قطعاً تحول ایجاد خواهد شد. مراودات و تعاملات خیلی خوبی هم با کشور افغانستان داریم، یعنی اصلاً سر مسائل مرزی هیچ مشکل و هیچ چالشی ما نداره.
در رابطه با این طرح جامعه‌ای که اشاره کردین توضیح بیشتر میفهمین؟
طرح جامعه طرحیه که پایانه مرزی دوغارون در بهمن سال گذشته کلنگش بر زمین خورد. قرار هست در فاز اول 28 میلیارد تومان اعتباریه که هزینه بشه برای اصلاح ساختاری پایانی مرزی دوغارون، و عملیات عمرانی شروع شده، انشالله امیدواریم در بازه زمانی که متعهد شده در کل راهداری امنم جادوی و پیمانکار مربوطش این فاز اجرایی بشه و ما طبیعتاً روانسازی در امر صادرات رو و تسهیل در امر صادرات رو مشاهده کنیم. الان ما در بحث صادرات به روزیم، یعنی ماشینی در اینجا خواب ندارد، نهایتاً اگر چالشی مشکلی داشته باشه که مدارکی کسی داشته باشه یه روز، ولی ماشینی به اون معنا خواب نداریم که ما بگیم راضی هستیم یا راضی نیستیم. هر چقدر رونق صادرات بشه خب طبیعتاً ناوگان بیشتری به سمت سوم میاد. بسته به بازار عرضه و تقاضا بره بحث به هر حال مراودات دو کشور، ولی ما مشکلی نداریم الحمدلله. کار ما که بالاخره کار خدماتی هست به نوعی در مرز دو قارون داره به خوبی انجام میشه.
مهدی دونده بود، فرماندار شهرستان تایباد خراسان رضوی. مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان میگویند افغانستان با اتصال به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان سی‌پک قابلیت اتصال به کشورهای منطقه و اروپا را پیدا میکند و از این طریق میتواند جلب سرمایه گذاری هم بکند. دعوت میکنم گزارش همکارم قریشی را در این زمینه بشنوید از کابل.
با اتصال افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان این کشور و کشورهای منطقه و اروپا وصل می‌گردد. این مطلب را حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز نموده گفت اکنون نیاز است تا پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور عملی شوند، چرا که با اتصال افغانستان به کشورهای منطقه و اروپا پروژه‌های اقتصادی می‌شود که جلب گردد. با گفته تکل با آمدن امنیت سرتاسری در کشور اکنون نیاز است تا پروژه های بزرگ و بین المللی در کشور عملی شود و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان می تواند یکی از این پروژه ها باشد، که وزیر خارجه در سفرش به پاکستان به این موضوع تاکید داشت. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اضافه کرد امارت اسلامی از رای سی پیک خواهد توانست به بی آر آی وصل شود و افغانستان از این راه با منطقه و جهان متصل گردد.
د سی پیک له لارې به اسلامي امارت وکولای سي چې د بي ار اي سره وصل سي او افغانستان به د سیمې اروپا سره د دغې لارې نښلون ومومي.
همچنان امارت اسلامي خواهد توانست که از طریق این پروژه توجه سرمایه گذاران را به افغانستان جلب کند و از اینجا در قسمت خط آهن، تولید انرژی برق و دیگر صنعت ها پیشرفت های مهم و قابل ملاحظه صورت گیرد. همچنان تکل و اهمیت جغرافیایی افغانستان اشاره کرد و گفت افغانستان امروز به چارای منطقه مبدل گردیده و می تواند در این پروژه نقش مهم را ایفا کند.
افغانستان سی کم جغرافیا لري بالخصوص د آسیا لپاره یو ډیر مهمه نقطه ده چې په سیمه ایز اتصال او ترانزیت کې استفاده ترې وزي.
همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان به این باور است که شامل شدن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان سبب توسعه اقتصادی و رشد تجارت در کشور و نجات افغانستان از وابستگی در عرصه ترانزیت خواهد شد. از سوی دیگر برخی از تاجران به این باور هستند که با وصل شدن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان میزان صادرات کالاهای تجارتی افغانستان افزایش خواهد یافت و در واقع بر روی افغانستان یک دروازه جدید باز می‌گردد که لحاظ اقتصادی می‌تواند افغانستان را کمک کند. گفتنی است که چین در پروژه سی پیک یا دهلیز اقتصادی بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و پیکن می خواهد که از این دهلیز داد و ستدش را با کشورهای منطقه افزایش دهد و افغانستان با عنوان چارای منطقه در این پروژه می تواند نقش مهم و کلیدی ایفا کند.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در پی دیدار با تعدادی از سرمایه گذاران چینایی گفته که به زودی تعدادی از معادن افغانستان به سرمایه گذاران چینایی واگذار خواهد شد. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، در کابل با برخی از سرمایه گذاران چینی دیدار کرده و گفته که به زودی بخشی از معادن افغانستان را برای تقویت اقتصاد کشور و افزایش زمینه‌های اشتغال زایی با شرکت‌های چینی واگذار خواهد کرد. در همین حال همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، میگوید که سرمایه‌گذاران چینی در این دیدار از علاقه‌مندی شرکت‌های چینی برای سرمایه گذاری روی معادن نفت و گاز افغانستان خبر داده است. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز از علاقمندی شرکت های خارجی بالای منابع مدنی افغانستان استقبال کرده و گفته که افغانستان دارای منابع سرشار از نفت و گاز است و این وزارت به زودی بعضی از این معادن را به اعلام خواهند سپرد.
وزیر صاحب محترم از سرمایه گذاری شان استقبال نموده گفتند که افغانستان دارای منابع بسیار غنی از نفت و گاز بوده و ما قرار است در آینده نزدیک یک تعداد ساحات نفت و گاز افغانستان را جهت اکتشاف و استخراج به اعلام بدیم که این کمپانی به شمول تمام کمپانی ها می تواند طبق اصول و طرز العمل در آن اشتراک و سرمایه‌گذاری نماید.
با این حال بر اساس گزارش ها منابع طبیعی افغانستان در حدود بیش از 3 تریلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است که از جمله 11% منابع طبیعی جهان را تشکیل می دهد. از این رو کشورهای جهان تمایل دارند در کنار روابط سیاسی مناسبات خوب اقتصادی نیز با افغانستان داشته باشند. محمد ابراهیم اصغر آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگه.
من فکر میکنم که هر جایی که قرارداد در مورد معادن صورت میگیره، موضوع کاریابی، موضوع اشتغال و موضوع اقتصادی یک کشور در بر میگیره. اما این که اداره طالبان با کدام نحوه، با کدام مسائل حقوقی با جانب مقابل خود تعامل میکنن یا معامله میکنن، این مهم از او گپ است. شما میفهمید که در شرایطی که اداره طالبان که از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، در صدد است که چطور بتانه شورای اقتصادی را از طریق معادن و دیگر منابع برای اداره خود جستجو کنند.
از سوی همزکی رسولی آگاه مسائل اقتصادی میگوید سرمایه گذاری روی معادن افغانستان برای بقای اقتصاد کشور حیاتی بوده، اما سرمایه گذاری ها باید بر مبنای منافع دو جانبه باشد.
از اینکه افغانستان از نظر موقعیت جیوپولیتیکی حساس و ارزشمند به منطقه و جهان است، بناً سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان هم میتونه و منافع ملی کشور چین تمام شود. پس گفته میتونیم هرگاه واقعا جانبین به تعهدات خود عمل کنند، چنین اقدامات میتونه یک فرصت خوب و مناسب به خاطر بلند بردن میزان اشتغال، قدرت خرید و در عین حال بلند بردن سطح تولید ناخالص داخلی افغانستان و انتها رفاهیت اقتصادی کشور بوده باشد.
همچنان عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید برای بهره برداری بیشتر از منابع مدنی افغانستان نیاز است تا حکومت طالبان برنامه ریزی و مدیریت دقیقی داشته باشد.
و منابع زیرزمینی افغانستان خود یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری در کشور به شمار میره. هر از گاهی که سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف صورت میگیره، بدون شک که ما حرکت میکنیم به طرف مهار فقر و بیکاری. بنابراین نیاز است تا حکومت افغانستان با بهترین شیوه منابع زیرزمینی افغانستان مدیریت بکنه.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته خواهان سرمایه گذاری کشورهای جهان در بخش های مختلف در افغانستان هستند و میگویند اکنون فرصت‌های بی‌شمار سرمایه‌گذاری در سکتورهای مختلف مانند استخراج معادن، زراعت، انرژی و خدمات هوانوردی در این کشور وجود دارد و افغانستان اکنون جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. همچنان مدعی‌اند که سیاست اقتصاد محور را روی دست گرفتند و با عملی شدن پروژه‌های اقتصادیشان در افغانستان، اقتصاد افغانستان وارد یک مرحله جدید خواهد شد.
چندی پیش تعدادی از تاجران و سرمایه گذاران افغان شکایت هایی در مورد افزایش تعرفه های گمرکی و مالیات ها داشتند. رهبر طالبان هم دستور داد کمیته تشکیل شود و مسائل مربوطه را بررسی و پیشنهادات خود را ارائه کند. این کمیته هم پیشنهادات خود را به خاطر ایجاد تسهیلات مالی و اداری در بخش های مختلف بخصوص برای فعالان اقتصادی ارائه کرده و این پیشنهادات پذیرفته هم شده است. پیشتر نشستی هم در کابل برگزار شد و مسئولان اقتصادی حکومت طالبان در مورد این تسهیلات صحبت کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم سلطانی را در مورد این نشست هم بشنوید.
عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران حکومت طالبان در نشست خبری وزارت مالیه میگوید هنوز هم در شماری از ادارات سیستم بروکراسی وجود دارد و حکومت طالبان میکوشد تا برای ایجاد سهولت به مردم حکومتداری الکترونیکی را ایجاد کند.
کوشش میکنیم که امی روبرو شدن تجار ملی ما با مامورین پایین رتبه ما بسیار باید به حد اقل برسد و حکومتداری الکترونیک ما کوشش میکنیم که ترویج بکنیم در ادارات خود تا اینکه بر هیچ کس اصلا امو زمینه بیوکراسی باید پیدا نشود.
آقای حنفی همچنان تاکید کرد که در زمینه گرفتن پاسپورت و ویزای کشورها برای تاجران ملی نیز سهولت‌هایی ایجاد می‌کنند. در عین حال احمد جان بلال نماینده دفتر رهبری حکومت طالبان در نشست خبری گفت که حکومت طالبان به هدف پشتبانی و رشد صنعت مالی موضوعی قراردادی بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و صنعتی را معاف کردند. در این میان مالی موضوعی قراردادی برای بخش‌های زراعتی، صنعتی و تجاری 7% معاف، برای دانشگاه‌ها، مکاتب و مدرسه‌های خصوصی 4% معاف و برای بخش صنعتی مالی روبار انتفاعی از 4% و 2% کاهش یافته است. دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم میگوید یکی از سهولت‌های حکومت طالبان در قسمت مقروضیت‌های تجدید اسناد موترها معاف و یا کاهش مالیاتی برای شهروندان است که باقیات تا سال 1394 خورشیدی کاملا معاف گردیده است.
موترهایی که 10 سال، 15 سال، 20 سال اسناد خود تجدید نکرده بود، باقیات داشت، جرمانه هم داشت. جرمانه خب خیر دول و حلا نبود، اما موترهایی که اسناد شد تجدید نکرده بود، باقیاتی که داشت تا 1394 باقیات کلن معاف است. از 94 تا 97 90% معاف است. از 1397 به بعد 80% معاف است.
از سوی هم نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این نشست خبری مالیات وضع شده در کشور را متناسب با وضعیت افغانستان عنوان کرده و از آوردن سهولت‌ها در امر ترانزیت و سرمایه‌گذاری در کشور خبر می‌دهد.
باید هم که امارات اسلامی وضعیت حالات دیده بعد عموماً تمام مالیات باید بالا می‌برد، چون امروز به همه دوستان معلوم است که در غیر از اینکه نان خشک اکثر مجاهدین که در سرحدا پیدا میکنن در مراکز هستن، نان خشک در او چکه میکنه و میخوره، در غیر از این معاش ندارن. اگر معاش هم دارن، اما آماری که در دست ما است، شاید وزارت محترم مالی ایده خوبتر بدانه، بسیار کم از منصوبین امنیتی ما شماست که معاش دارن و معاش میگیرن. دیگه فقط اما اعاشه است، اعاشه ای که اما قوت لایموت است و در این روز الحمدلله قشتیپا آغاز میشه، در این روز برنامه های به خاطر خطر ایل گرفته میشه و در این روز اینمیتون مالیات تسهیل میشه. از این بفهمه که امارات اسلامی به خاطر ملتش از خود گذری دارد.
این در حالی است که محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید تاجران افغان در خارج از کشور حاضرند تا دوباره به کشور برگردند و سرمایه گذاری نمایند.
در این نزدیک انشاءالله تجارای زیاد خواهد انشاءالله به یک کشور می آید و انشاءالله ما مجلس های متعددی داشتیم. هفته پیش جناب الکوزیس در ازبکستان بودیم و هم ترکیه و بعضی کشورهای دیگر که ما دیدیم، انشاءالله تجارا حاضر هستند که بیم. بازم سر تجارای خود یک صدا میکنیم. در هر مملکت بیگانه ای که شما سرمایه گذاری کردین، او سرمایه از شما نیستن. آل سرمایه گذاری ما به این مشکل مواجه هستن که سرمایه خود اینجا انتقال کردن نمیتن.
در اعلامیه وزارت مالیه حکومت طالبان همچنان آمده که وزارت مالیه و اتاقهای چارگانه بخشهای خصوصی مکلفند برای حل دائمی چالشهای جانبین یک کمیته کاری دائمی مشترک را ایجاد نموده و چالشهای مالیاتی و گمرکی بخشهای خصوصی را حل کنند.
همچنان با مجله اقتصادی در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. از نشرات رادیو داری صدای جمهوری اسلامی ایران، مقامات حکومت طالبان همواره تاکید دارند که افغانی واحد پول افغانستان در برابر ارزهای خارجی دارای ثبات است و در میان کشورهای منطقه هم در جمع پولهای با ثبات قرار دارد. آنان برای اثبات اظهارات خود و برخی گزارش های نهادهای بین المللی هم استناد می کنند. از دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان، پرسیدیم دلایل ثبات افغانی در حالی که افغانستان در وضعیت نابسامانی قرار دارد و با مشکلات اقتصادی هم دست و پنجه نرم می کند چیست؟
ثبات افغانی در مقابل ارزهای خارجی مثلا دو عامل اساسی داره. عامل اولش امو حجم زیادی مردم افغانستان که در خارج فعلا زندگی میکنن و اونجا کار مینماین، و از اونجا روزمره یا در ماه یک پولی را میفرستند که ارز خارجی است به خانوادهشان، که او خاطر ارز که میاد دوباره به افغانی تبدیل میشه و افغانی هم اونقدر پولش زیاد نیست، حجمی زیاد نداره، فعلا خیلی کم است و یک بار چاپ نزده اواخر چاپ شده و دوباره توزیع شده و لوت همون پولای مندرس شده یا کهنه شده و دوباره جمع‌آوری شده دست بانک مرکزی و همون حجمی زیاد یا دولت تورم پولی نداره که خیلی زیاد چاپ شده باشه و تورم ایجاد کنه و به اون خاطر از افغانی که در فعلا پول خارجی دلار و یورو در اونجا زیادتر است. یکی عاملش این پول فرستادن فامیل ها و خانواده هایی که در خارج هستن و خانواده هاشان پول میفرستن، یک موضوع اول. و موضوع دوم هم که در بازار تاثیر مستقیم و بسزایی داره، او بحثی مسئله تزریق 40 میلیون دلار از طرف نهادهای بین المللی است که او را مستقیم دوباره بانک مرکزی و بانک خصوصی که یا تحویل میتن توزیع میکنن یا مفروشن به بازار ارز کابل و از طریق ارز بازار صرافی سرای شاهزاده مثلا دوباره یه ارز ذخیره میشه و تعداد زیاد میشه و خود ازی کنترل و ثبات پول افغانی بسیار نقش بسزایی داشته. و مسئله ای که شما بهتر میدانید که ما فعلا در خصوص رفت آمدها، در خصوص مسئله ویزا و رفتن به خارج سفارت ها و ادبای ما تاجر ما مشکلات زیادی دارن و به خاطر دادستود و رفتن ها زیاد وجود نداره که ارز خارجی از طریق خارج شود و فعلا و اوقدر تجارت چشمگیری هم در افغانستان فعلا وجود نداره که این ارز دوباره خارج شود فعلا. اما حجم ارز خارجی از پول افغانی که در افغانستان قابل ملاحظه است و اکثرا در طول 20 سال سرازیر شدن پول های زیادی خارجی در افغانستان، این هم ذخیره های ارزی یا ذخیره های خانواده ها که اکثرا ذخیره کردن پول هایشان اکثرا در روزان به دلار بوده و او هم میتونه که دادستود دلار یک روال عادی و یک روال خیلی در حقیقت مروج در بازار نگه داره که خودی ازی باعث میشه که از حجم افغانی که در حجم دلاری در افغانستان زیاد بود قبلا در طول 20 سال و فعلا هم او هم تأثیری بسزایی داره که یعنی در تمام خانواده ها اکثرا ذخیره خانوادگی هم اگه دارن یا در بانک ها پولی که داشتن اکثرا دلار بود، یعنی حجم ماندنی دلار در صندوق های امانت یا ذخیره های خانواده ها اکثرا دلار بوده. این هم خیلی تأثیری بسزایی داره که یعنی دلار در بازار در دادستود ازی از قدیم الایام وجود داشته، این هم خیلی نقش اساسی داشته. دلیل اساسی هم ایست که دادستود ها وجود نداره، زیادتر ما ارز خارج نمیشه، از این طرف ارزی هم که میه حجم دادستود در بازار افغانستان بسیار قابل ملاحظه و زیاد نیست که بخواه که خیلی زیاد و خیلی به طور وسیع باشه که دوباره خارج شده ما وارد کننده تکنولوژی های خارجی باشیم. به اون خاطر همی بازاری که فعلا وجود داره، این بازار و نبودی افغانی کافی هم باعث میشه که او را نایاب بکنه و او نایاب شدنش بعد ارز تزریق کنی و خود به خود او را بالا میبره. و ما امیدوار هستم که ما از یک سیستم اقتصادی مصنوعی و سیستم اقتصادی سیروم تبدیل شیم به اقتصاد پایدار و اقتصاد شکوفا که به نفع کل جهان است و به نفع کل کشورهای همسایه است.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغان. مسئولان حکومت طالبان و شرکت‌های مخابراتی فعال در افغانستان به دنبال رفع مشکلات خدمات رسانی در بخش ارتباطات تلفن‌های همراه و اینترنت و رسیدگی به شکایت‌های مردم در این زمینه و نیز حیف و میل هزینه‌ها و مبالغ پرداختی مردم هستند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را در این زمینه بشنوید از هرات در حوزه غرب افغانستان.
در این اواخر که خدمات اینترنت نیز از سوی همه شبکه‌های مخابراتی برای مردم ارائه میشه، اعتراض‌ها و شکایت‌ها از عدم خدمات دهی درست، نبود پاسخ دهی برای مشتریان، کاهش کیفیت کار مخابراتی هم بیشتر شده. این روال در حکومت گذشته با تفاوتی روبرو بود و کمتر شاهد رسیدگی به این شکایت‌ها بودیم، اما در دو سال اخیر هم حکومت و هم مسئولان شبکه‌های مخابراتی بران شدند تا به حقوق مشتریان این خط‌های تلفن همراه احترام بگذارند و کیفیت کار مخابراتی را کنترل بکنند. حالا شماری از این شبکه‌ها خدمات 4G مخابراتی ارائه می‌کنند و تعهد کردند که هزینه‌های مکالمه و اینترنت را کاهش خواهند داد. با این همه هنوز هم شکایت‌ها از خدمات اندک و کیفیت پایین کار مخابرات در ولایت هرات وجود دارد. تعدادی از مشترکین شبکه‌های مخابراتی می‌گویند که به نسبت هزینه‌هایی که بابت مکالمه و اینترنت پرداخت می‌کنند، خدمات درستی دریافت نمی‌کنند.
حالا از این چند وقت شده که از همه لحاظ ضعیف شده، هم از لحاظ اینترنت، هم از لحاظ صحبت کردن، همه اینا ضعیف شده و آنتن‌دهی اکثر جا می‌بینی به خانه طبق بالا بیتر و طبق پایین که میره اصلا آنتن‌دهیش خوب نیست. اینترنت تو شمیت
باره اینترنت بگیم، همه خود ما که سلام داریم خیلی ضعیفه، سلام اینترنت شبکه خیلی ضعیفه، یعنی بگم اینترنت هیچ استفاده نمیشه. روشن هم دارم، اتصالات هم دارم، باز روشن که پول میندازی خب بخی و خب هیچی، اصلا بعضی وقتا میبینی اینترنت پال کردی نصف پولی نیه اصلا.
در حالی که برخی از شهروندان هرات از این شبکه ها ابراز نارضایتی دارند، یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات مخابراتی اعلام کرده که از این پس مردم میتوانند از خدمات 4G اینترنت این شبکه استفاده کنند. مسئولان این شرکت گفتند این اقدام در پی درخواست های مکرر شهروندان و احترام به مشتریان صورت گرفته است.
روشن همواره تلاش کرده که اتفاق در ارتقای 4G یا 3G نکنه، بل انکشاف و مخابرات یا ایجاد دکل‌ها و سایت‌های جدید هم در سرتاسر افغانستان در قریه و قریه افغانستان همین اکنون ادامه داره. در هرات، فرا، غور، نیمروز، بادغیس،
از سوی دیگر مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند مؤسسه ها و شرکت های خصوصی فعال در این ولایت مکلف هستند خدمات خوب و ارزنده را برای مردم ارائه کنند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات تصریح کرده است که زمینه در همه ولایت های افغانستان به ویژه ولایت هرات برای سرمایه گذاری و ایجاد شبکه های مخابراتی مساعد شده و مسئولان این شرکت ها باید به کیفیت کارشان و خدماتی که برای مردم ارائه می کنند توجه داشته باشند.
امنیتی شب و روز تلاش می کند که بهترین امنیت جانی را فرزندان این سرزمین داشته باشد. در سکتور خصوصی توقع ما، توقع ملت ما است که بهترین نوع خدمات ما در بحث تکنولوژی داشته باشیم.
در این حال مسئولان اداره مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در هرات میگویند بر اساس سروی‌هایی که صورت گرفته مشخص شده که در تمامی ولسوالی‌های این ولایت شبکه‌های مخابراتی فعال هستند و مردم میتوانند که از خدمات آنان استفاده کنند. رئیس اداره مخابرات ولایت هرات به مردم اطمینان داد که مسئولان محلی در کنار اینکه وظیفه خود میدانند در راستای حل مشکلات موجود فراراه شبکه‌های مخابراتی از ارائه خدمات آنان چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ نرخ مکالمات و اینترنت نظارت دقیق داشته باشند.
روزی که مشکلات دارو
و اظهار داشت در جاهایی که مشکلات وجود دارد برای حل آنها برنامه ریزی شده و به زودی برای رفع آن اقدام می شود. همکنون در 80% مناطق مسکونی هرات خدمات شبکه های مخابراتی وجود دارد و در تلاش هستیم تا در سایر مناطقی که دسترسی به این شبکه ها وجود ندارد آنتن های مخابراتی نصب و راه اندازی شود. وزارت مخابرات حکومت طالبان در افغانستان بهای 1 دقیقه تماس تلفنی بین شبکه را 1.85 افغانی، تماس بین شبکه های مختلف 2.2 افغانی و نرخ 1 جیبی اینترنت 110 افغانی تعیین کرده بود. نرخ‌هایی که همواره مورد شکایت شهروندان افغانستان بوده است.
مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کمک مالی به هزاران تن از مالدارانی که در خرید علوفه برای دامهای خود دچار مشکل شده اند در برخی ولسوالی های این ولایت خبر دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری رو بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
در ادامه کمک های نقدی با دهاقین، مالداران و باغداران در ولایت ننگرهار، کمک های نقدی با هزاران تن از مالداران در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار صورت گرفت. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در همکاری با ادارات مربوط سازمان ملل در این ولایت در ولسوالی های شیرزاد، درنور، مهمندره، نازیان، شینوار، سپینغر، دوربابا و درنور با 9800 تن از مالداران کمک نقدی صورت گرفته است. در اعلامیه آمده است که در این کمک های نقدی بر هر تن از مالداران مبلغ 6720 افغانی پول نقد داده شده تا برای مواشیشان مواد خوراکی تهیه نماید. در اعلامیه همچنان آمده است که با این تعداد از مالداران قبلا هم کمک های نقدی صورت گرفته بود و این بار دوم است که با این تعداد از مالداران در ولایت ننگرهار کمک های نقدی صورت می گیرد و در آینده نیز کمک های به اینها صورت خواهد گرفت. در اعلامیه آمده است که در ولایت ننگرهار به نسبت کمبود علفچرها و مواد خوراکی لازم برای مواشی این کمک های نقدی صورت گرفته تا